بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله حجیت قول خبره بود که حدود 5 آیه را بررسی کردیم و از اونها گذشتیم. با یک دشواری بعضی از آیات را پذیرفتیم و گفتیم می تواند دلالت بر حجیت قول خبره به نحو مطلق بکنه، اما رسیدیم به دلیل دیگری که عمده ادله است و اون عبارت بود از سیره عقلا در مراجعه جاهل به عالم، در مراجعه کسی که خبیر در مسئله نیست به خبره در اون مسئله. تقریب و تقریر استدلال را عرض کردیم و گفتیم که این استدلال مبتنی بر دو مقدمه اصلی است. مقدمه اول این که سیره عقلا وجود دارد بر مراجعه جاهل به عالم، که این مقدمه صغروی است. مقدمه دوم هم بحث کبروی است و اون عبارت است از این که این سیره مورد قبول شارع هست، رد نشده است، امضا شده است، مورد قبول است. این مقدمه دوم را ما سابق در بحث‌های سیره مفصل بحث کردیم، شاید چندان به اون نپردازیم. عمده اون مقدمه اول است که اینجا سیره وجود دارد یا ندارد و چطوری است. در این مقدمه اول که ادعا شده بر وجود سیره و بنای عقلا بر عمل به قول خبیر و کارشناس، اشکالاتی مطرح شده که مهمترین این اشکالاتی که به این مقدمه اول تقریر استدلال به سیره وارد شده است، اون چیزی است که در کلام مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و برخی دیگر از بزرگان آمده. و اون این است که این اشکال اینه که آیا این روش و سیره عقلایی در مراجعه جاهل به عالم به نحو مطلق است حتی اگر اطمینان برای شخص حاصل نشه، یا اینکه نه این مراجعه جاهل به عالم در فرض اطمینانه؟ این سوال خیلی جدی است که اینجا وجود داره. کسی که مراجعه به طبیب میکنه یا به هر کارشناس دیگری مراجعه میکنه، نظر کارشناس و طبیب و امثال اون را ترتیب آثار میدهد حتی اون وقتی که اطمینان هم نداره، شک داره، تردید داره، علائم دیگری در کاره، یا اینکه نه این ترتیب آثار بر قول خبیر در جایی است که اطمینانی وجود داره، یه اطمینانی به مسئله داره و مراجعه میکنه، ولی اگر بره طبیب و هیچ اطمینانی در ارتباط با قول طبیب برای او حاصل نشه، نه میگه ما جور سیری احراز نداریم.
شاید این عدم اطمینان به خبرویت خبره
باشه. نه
چون اگر خود شخص که جاهله بلد،
خب رویت علل اصولش را قبول داره، این طبیب درس خونده خب روه، ولی اینجا الان در این موردی که او رفته مراجعه کرده باشه تو نمیشه،
پس خب رویت در این مورد رو
بله
نداره.
بله
عنوان خبره صادق نیست.
نه خبره هست، واقعا خبره، ولی در اینجا احتمال خطا میده، چون اصل عدم خطا در مخبر حسی جاری است، در مخبر حدسی جاری نیست، ولذا نمیتونه اصل عدم خطا رو جاری بکنه مگر یه شواهدی داشته باشه. تو این کارشناس یه جایی شواهدی داره برای اینکه اینجا اشتباه نکرده، اینجا شواهدی نداره. بله حالا اون عیب نداره کسی بیاد بگه که بله خبرویت دقیق موردی مثلا محل تهدیده، همین کافیه دیگه. فرق نمی کنه در مدار
حصول اطمینان یا عدم اطمینان، فرق اینه که شخص مراجعه کننده خودش مبادی علمی دستش.
مقصود خبیر یعنی خبیر علل اصول بحثه، و الا خبیر موردی که اینجا چی باشه اون اصلا کسی محل بحث نداره. خبیر علل اصول این درس خونده، مراحل علمی رو طی کرده، یا مهندس معمار و همه چیز رو میدونه، یا مقومه، و منتها اینجا من نتونستم اطمینان پیدا بکنم.
مثلا فرض کنید دکتری که خیلی چیه، مثلا پروفسور سمیعی، مثلا هر عاقلی بهش مراجعه کنه ترتیب اثر میداره.
نه نه، حالا نوعی شخصی بعد بحث میکنیم، موردی رو میخوام بگم.
ما اصلا مطیعت دنال خبرویه است این شخص.
بله.
نگه مطیعت دنال،
ولی تو اینجا او اطمینان پیدا نکرد. این مورد یه شواهدی وجود داره که اطمینانی نداره، اطمینان به قولش نداره.
چون فرض گرفته طرف جاهل مطلقه، در حالی که اینطوری نیست. کسی هم جاهلی هم که مراجعه میکنه،
بله بله، خب بالاخره علائم شواهد میگیره، میبینه، میتونه ببینه. حالا اگر علائم شواهدی دست آورد و اطمینانی پیدا نکرد، میگه این معلوم نیست سیره باشه. این شاید مهمترین اشکالیه که متوجه این استدلال هست، و عرض شود که البته این در نکته رو توجه داشته باشید در یه پرانتز، که ما اگر کل سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم را به شکلی مثلا به این شکل اشکال کردیم، این منافاتی نداره که در یه مواردی سیره به نحو مطلقاً باشه دا. مثلا در رجوع به فقیه اون ممکنه دلیل خاص داشته باشیم، عرض شود که، یا در عمل به ظواهر مثلا ممکنه ظواهر مثلا اینجوری پذیرفته بشه. این اشکال مرحوم آخوند و مرحوم ناینی اینه. حالا این عبارت مرحوم آخوندم که ملاحظه بکنید اینجا اینه، مرحوم ناینی اینطور دارن این اشکال به سیره را اینجوری در کلامشون ملاحظه بفرمایید، فرمودن که
چه بحثی
بود توی قول لغوی، القدر المتيقن من بناء العقلاء هو ما اذا حصل من قولهم الوثوق، حصل من قولهم الوثوق، قولهم مقصود خبره است که حالا قول لغوی هم همین، لا مطلقا اذ ليس بناء العقلاء على التعبد بقول اهل الخبره مع الشك بعدم الوثوق، بل التعبد انما هو من باب وظائف متعالی. این بحث تعبد هم اینجا نمیشه، این اشکال جداییست که ما بحث میکنیم. بعد ادامه دارن که فلا بد من حصول الوثوق من قول اهل الخبره و این لم یجتمع فیه شرایط الشهاده، باید وثوق حاصل بشه. این کلام مرحوم ناینی. مرحوم آخوند اینجور دارن که و فیه ان الاتفاق لوصل، حالا اجماع رو میگن لوصل الاتفاق غیر مفیدن معنی المتوقن من هو الرجوع الی ما اجتمع شرایط الشهاده، تا اینجا میرسن و المتيقن من ذلك كله انما هو فيما اذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالاوضاع، بل ادامهش این که اصلا خبره در این نیست، مسائل مربوط به قول لغوی است که کارش نداریم.
این هم شاید معین عرض بنده باشه، چون ایشون لغوی رو نفی خبرویتش در موضوع الله میکنن.
چه؟
آره دیگه. لغوی خبره‌ای در تعیین موضوع الله.
بله دیگه، میگه خبره‌ای در این محور نیست دیگه. نه اونی که شما موردی میگین غیر از اینه، میگه اصلا کلن کار لغوی تعیین اوضاع نیست، کلن میگن نه موردی.
منشأ شکشون منشأ شک در خبرویت خبره است، یعنی اگر ما بخواه بحث در اینه که ما خبرویت خبره رو احراز بکنیم،
نه خب نه نه اونی که شما ربط به این نداره، شما میگید خبرویت موردی، یعنی اینجا دیگه خبره نیست،
نه تو موردی نیست که حاضر باشه، خیلی به آدم شک میکنه
بالاخره تو مورد دیگه میگید خبره نیست دیگه، اون خارج از محل بحثه. از شبت که یعنی بحث اونجاییست که خبرویت علل اصول و کلی در این محور داره، در مورد وصول پیدا نکرده. اگه شما میگید در مورد میگه خبره نیست، این که نمیگن دیگه مورد خبره نیست،
میگه
نه.
نه
یعنی
از زمینه که کلن خبرویتش رو احراز نکرده، حالا مورد رو نفرمایید
کلن که بله اگه خبرویتش احراز نکرده
که فرض کنم معال این شک ها
نه
در شکی به خبرویت،
حالا دارید شما دارید ارتکاز خودتون رو یه تحلیلی میکنید، حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. این اشکالیست که در کلام مرحوم آخوند و مرحوم ناینی آمده، کثیری از بزرگان دیگرم به خصوص در باب قول کارشناس این را میگن. در خبر واحد شاید بشه بگیم که قصه به عکسه، شاید حالا، یعنی بسیاری میگوین که سیره عقلا بر مراجعه به مخبر امین و ثقه است به نحو مطلق ولو لم یحصل الاطمینان، اما به عکس در قول مخبر حدسی یا خبیر و کارشناس بسیاری میگویند اینجا در فرضی است مراجعه می شود که اطمینانی برای شخص حاصل بشه و لولا الاطمینان مراجعه انجام نمیشه، اعتماد نمیشه، ترتیب آثار نمیدهند عقلا. اینجا کثیری از جمله آخوند و مرحوم آخوند و مرحوم ناینی و دیگرانی هم به این شکل هم. در نقطه مقابلش هم البته کسانی میگن از شبت که این اشکال مهم به این تقریب و ادعای وجود سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالمه، پاسخی که اینجا داده میشه چند در بررسی و پاسخ و بررسی چند نکته را باید مد نظر قرار داد. یک مطلب اینه که این سیره با قطع نظر از این ادعا که اطمینان پشتوانه این اعتماد هست، آیا موجب میشود که دیگه حجیت رو ما از این قول خبیر کلن برداریم و بگیم که اینجا اطمینان حجت؟ این یک سؤاله که ظاهر کلام مرحوم ناینی آخوند اینه دیگه، که وقتی که مبنا شد اطمینان، مبنا شد اطمینان، اطمینان هم حجت، پس این یکی از طرق وصول اطمینانه. از پریدن کلاغ هم اگر کسی اطمینان پیدا کرد باز میشه حجت. این اینطوره و دیگه این سیره هیچ اثری ندارد، سیره هیچ اثری ندارد. در نکته اول ممکنه کسی بگوید که نه، در بعضی از مبانی این سیره اثر داره، یعنی ممکنه این تصویر کسی نگفته، ممکنه کسی قائل باشد که اطمینان علل اصول حجت نیست، که قول شاذیست که پارسال هم اون رو بحث کردیم. در حجیت اطمینان اقوالی وجود داره. قول مشهور این است که اطمینان کل علم است، حجت، با همه اون ظرایف و دقایقی که پارسال بحث کردیم، میگه اطمینان مثل علم حجت. خب اگر کسی این مبنا رو پذیرفت، طبعا اینجا وقتی میگه رجوع به خبره در فرض حصول اطمینان است، در واقع اطمینان شد ملاک، این قول خبره یکی از مصادیق عواملی که موجب حصول اطمینان میشه شد، ارزش به ذاتی دیگه نداره. قول خبره موضوعیتی نداره. چرا؟ برای اینکه اونی که موضوعیت داره اطمینانه، اینم یکی از طرقی بود که اطمینان ایجاد کرد. این رو مبنای حجیت اطمینان علی وجه مطلق، این اشکال وارده. اما اگر کسی اون نظریه شاذ را بپذیره، بگه که اطمینان به ما هو اطمینان حجت نیست، کما این که بعضی گفتن مثلا نسبت شده داده شده به همین آقای یاسین محمد سعید حکیم که در نجف بودن و مرحوم شدن، یا بعضی رفقا مثلا ادعای این را کردن که اطمینان علل اصول و به عنوان اطمینان حجت نیست. اگر کسی این نظر شاذ عدم حجیت اطمینان و این نظر دوم را بپذیرد، اون وقت ممکنه بگیم که این سیره اینجا دیگه ارزش داره، چون این اینو دیگه قبول داره، دیگه همه قبول دارن که عرض شود که رجوع در سیره عقلا رجوع به قول خبره با فرض وصول اطمینان وجود داره. ممکنه کسی این سیره را بپذیره و بگه اطمینان اینجوری دیگه من قبول دارم، ولی اون که اطمینان به طور مطلق حجت نیست، ولی اینجور اطمینانی حجته. پس رو این یک، رو بعضی مبانی میشه بگیم که همینم ارزش داره، همین دایره محدودش هم ارزش داره. برای کی؟ برای کسانی که اطمینان را به ما هوه حجت نمیدونن. ممکنه او بگه که نه، این اطمینان مستند به قول خبره اینجا یه ویژگی داره، یعنی اطمینان خاص را بپذیره. این یک نکته اول که اگر گفتیم حجیت و اعتبار قول خبیر در فرض حصول وثوق و اطمینان است، نمیشه نتیجه گرفت که رو جمیع مبانی پس اطمینان اصل شد و این هیچی. میگیم نه، روی مبنای شاذی ممکنه کسی اطمینان را به نحو مطلق معتبر نداند، ولی بگه اینجا من سیره دارم، اون وقت قول خبیر موجب اطمینان به عنوان یک امر خاص میگه سیره داره با حجته، که حجیت برای اطمینان خاصی شد. این یک، البته این فرضی داریم بحث میکنیم، این یه نقطه که ازش میگذاریم. پس وقتی که گفتید که برگشت به اطمینان، پس اطمینان ملاکه و این قول خبیر دیگه هیچ ارزشی نداره جز این که یکی از راهای اونه، این رو قول مشهوری که اطمینان رو حجت میدونن درسته، اما رو اون قول غیر مشهور، قول شاذ که علل اصول اطمینان رو معتبر نمیداند، رو اون قول ممکنه یه تصویری کرد که همین سیره هم خیلی خوب باشه. برای اون قائلین ممکنه این سیره با همین محدودیت ارزش داشته باشه و اطمینان خاصی را معتبر کند. این یه بحثی که این فرضی، البته چون ما اون قول شاذ رو قبول نداریم، خود این آیونی مثل ناینیون هم اون قول شاذ رو قبول ندارن، میگیم رو فرض میتونه برای اون قائلین به اون قول شاذ یک ارزشی داشته باشه همین قول خبیر، برای اینکه اطمینان خاصی رو معتبر بکنه. این حالا بحث فرضی است که میذاریم کنار. یک. دو، که این خیلی مهمه، این است که آقای آخوند، آقای ناینی، شما این مقصودتون در اینجا از اطمینان، اطمینان شخصیه یا نوعیه، یا مثلا احدهما یا کلاهماست، چیه مقصودتون؟ این خیلی سوال جدی است. این که شما میفرمایید که سیره بر مراجعه به خبیر است در فرض حصول وثوق و اطمینان، و الا اگر وثوق اطمینانی نباشد مراجعه ثابت نیست در سیره، حالا یا ثابت نیست یا تردید هم داشته باشیم دیگه ارزشی نداره. مقصود شما از این که منحصر کردید مراجعه جاهل به عالم و خبیر را به جایی که وثوق و اطمینانی تولید کند، وثوق و اطمینان شخصی است یا نوعی است؟ اینجا احتمالات متعدد در پاسخ متصوره. ممکنه که بگوید که ملاک من در این تشخیص این سیره وثوق و اطمینان شخصی است. اگر این رو بگه یه نتیجه میده، میگه فقط وثوق و اطمینان شخصی باید حاصل بشه، این معتبره و لال وثوق اطمینان نوعی ملاک نیست و ارزشی نداره. اینو میگی که وثوق و اطمینان شخصی باید حاصل بشه، یا میگید وثوق و اطمینان نوعی؟ همین که نوع در اینجا براشون در مراجعه به طبیب در این نوع مرض به این نوع طبیب اطمینانی حاصل میشه، ولی که حالا شخص من به خاطر اینکه دچار یک تشویشی هستم یا وسواسی هستم برام اطمینان و وثوقی حاصل نمیشه، این کافیه. کدام مقصود شما هست؟ تو این عباراتی که اینجا بود خیلی حالا شاید راحت نشود تشخیص داد که مقصودشون چیه. ممکنه که مثلا بگیم که ظهور در وثوق شخصی داره، مثلا داره که مرحوم نانی فعل قدر المتیقن من بنای العقلا و ما اذا حصل من قول الوثوق از لیس بنا العقلا على تعبد به قول اهل الخبره. شد این تعبد را که میگه در بنای عقلا نیست و نفی میکنه، این معناش اینه که شخصی باید بدونه و اگه نوعی را ملاک بدونه یه جوری باید مثلا درش تعبد مطرح کنه. عرض شود که در کلام مرحوم آخوند حالا تو این مقدارش که الان دست من هست اینه که بل متیقن من دالک انما هو فی میاد کان الرجوع یوجب الوثوق والاطمینان. این هم شاید ظهور در همون داشته باشه.
معلوم قدر متیقن که اطمینان شخصی هست، یعنی کسی که حالا کل حجت نداره، کسی که خودش به اطمینان شخصی رسیده عمل میکنه، وجدان کاشف از اینه که قدر متیقن هست.
این که قطعاً قدر متیقنه، ولی اون جایی که حالا ما این سوال میخوایم دستمایه قرار بدیم برای رفتن به یک سمت جلوتر، بگیم اون جایی که این سوال بود وثوق شخصی ملاکه یا نوعی، اونی که حالا ما بعد از طرح این سوال میتوانیم بگوییم این است که اگر وثوق شخصی حاصل است، اطمینان شخصی حاصله، این که ظاهرا سیره درش وجود داره، این درش بحثی نداریم. اما سوال ما اینه اون قسم اول چطور؟ اگر وثوق شخصی نداره این آقا، وثوق شخصی ندارد و ولی وثوق نوعی هست، این عدم وثوق شخصی او علل قاعده به خاطر اینه که یک وضع روحی روانی دانشی او یه وضع خاصیه که وثوق شخصی پیدا نمیشه. این عدم حصول وثوق شخصی در جایی که وثوق نوعی هست، اطمینان نوعی هست، اطمینان شخصی نیست. این اطمینان شخصی نیست چرا؟ این خودش دو صورت میشه، یکی اینه که به خاطر یک حالت طبیعی است، اطلاعاتی چیزی داره که به طور طبیعی نمیذاره او وثوق شخصی پیدا بکنه، یه وقتی است که نه، یه شذوذی در اوه که همراه نوع نمیشه و راه جدایی انتخاب میکنه. به نظر میاد که در این قسم دوم از اون جایی که وثوق شخصی نیست و وثوق نوعی هست، واقعا سیره عقلا بر چیه؟ میگه رجوع به خبره بکن، این که هست دیگه، میخوایم یه قدم بیایم جلو، میگیم قدر متیقن همونطوری که شما فرمودید صورت اول وثوق شخصی باشه. حالت دوم اینه که وثوق شخصی نیست، وثوق نوعی است، وثوق و اطمینان شخصی نیست، به خاطر اینکه این آدم وسواسیه. خب اینجا سیره بر رجوع جاهل به عالم هست یا نیست؟ به نظر میاد اینجا آخوندم باشه ناینی هم باشه میگه رجوع هست. این آدم به دلیلی الان اطمینان شخصی پیدا نمیکنه، ولی اطمینان نوعی وجود داره، او هم یه گیری در کارشه، وسواسیه که اطمینان شخصی پیدا نمیکنه. این که به نظرم میاد سیره عقلا وجود داره. اگر این رو پذیرفتید راه باز میشه برای اینکه بیاد جلوتر. انگوش گذاشتیم روی جایی که بعیده که کسی بتونه بگه که اینجا هم قول عقلا نمیدانیم میگن رجوع به خبره بکن یا نه.
بنا عقلا مراجعه به خبره است، الزام به مراجعه
نه. مراجعه اینجا با یه ارتکازه که اینام رو بعد بحث میکنیم. ارتکاز اینه که اگر امر مهمی بود و انجام نداد مذمتش میکنه. اینا طلبتون بعد بحث میکنیم.
لزوما فقط قاضی فرضواسی رو مذمت میکنن؟ آیه فرض رو مذمت میفرمایید؟
بله بله میگه.
ممکن کسی زنم کاراش حاصل شده باشه و ترتیب اشرا نداده باشه بدون علیکونه و فرضواسی هم بازم مذمتش کنن.
بله حالا ما همین داریم میریم جلو دیگه. این مورد دوم، پس مورد اول اینه که وثوق شخصی هست هماهنگ با اون وثوق نوعی. مورد دوم اینه که وثوق شخصی نیست به خاطر یک وسواسی بودن یا نکته خاصی که در او هست. اینجا به نظر میاد که علی رغم این که وثوق شخصی نیست میگه که اوغلا مراجعه میکنم، میگه برو نظر کارشناس رو مراجعه کن. اگر این رو پذیرفتید اون وقت ممکنه کسی بیاد بگه که تو ارتکاز من اینه که سیره در اون مورد سومم هست، اونجایی که وثوق شخصی نداره به هر دلیلی وثوق شخصی پیدا نکرده، ولی عقلا و جامعه عمومی اعتماد میکنه به این مسئله. 99% مردم اعتماد میکنن به قول خبره در اینجا در این مرض و در ارتباط با این طبیب مراجعه میکنن و ترتیب آثار میدن. خب چه فرقی داره؟ ملاک اون همین تو عمق ضمیر ملاک رو به دست میده که اون اطمینان نوعی کافیه. خب اینا مرحله دوم که بعید نیست اگر تو اون مورد خاص ما یه دقتی بکنیم برسیم به این که ملاک اطمینان نوعی است. اون وقت اگر ملاک اطمینان نوعی شد که تو ارتکازم وجود داره این، اون وقت حجیت قول خبره یه خورده اوسع میشه از حجیت اطمینان، چون در اطمینان حداقل بنابر بعضی مبانی میگه اطمینان شخصی حجته، ممکنه نوع اطمینان پیدا بکنه ممکنه بگه حجت نیست ممکنه، اون وقت رو اون مبنا بازم این سیره دائره حجیت رو یه خورده از اطمینان رو بعضی مبانی بازتر میکنه.
یعنی میفرماید که خود باز سیره میاد اون منشأ چیزی که باعث شده که اطمینان شخصی حاصل نشه.
بله.
سیره میاد همون رو باز برطرف میکنه، میگه بهش اهمیت نده.
ما یه مصداقی پیدا کردیم که اون رو دقت که میکنید ارتکاز منو باز میکنه، بفهمیم که موضوع ارتکاز اطمینان شخصی نیست، اطمینان نوعیه. اطمینان نوعی که شد وقت دائره حجیت خیلی باز میشه دیگه، و ممکنه کسی در باب اطمینان بگه که اطمینان شخصی فقط حجته، اطمینان نوعی حجت نیست. مثل که در علم هم اینطوره دیگه، علم شخص حجته نه علم نوع. علم دیگه حجیت ذاتیش مال علم شخصیه. اطمینان هم ممکنه کسی این بگه. برای اینها هم باز این سیره یه ارزشی داره. تا اینجا ما دو مرحله آمدیم جلو، گفتیم که دو مرحله، خوب دقت کنید، در مقابل این اشکال که میگفت چی؟ میگفت که آقا قول خبره هیچ موضوعیتی نداره، هرچه هست اطمینانه. این هم یکی از راه‌های مولد اطمینانه. این اشکال بود. ما در جواب داریم گام به گام میریم جلو. گام اول و در مرحله اول میگیم که اگر کسی اطمینان رو حجت ندانست، این سیره وجود داره؟ بله وجود داره. خب پس یه اطمینان خاصی رو داره حجت میکنه، مطلق اطمینان نیست، اطمینان قوله به قول خبیره. این یک گام دوم و مرحله دوم اینه که اگر کسی اطمینان شخصی را حجت دانست، مثل این که علم شخصی حجت ذاتیه، اینجا آیا سیره منحصر به اطمینان شخصی؟ گفتیم نه، با اون نکته‌ای که گفتیم اطمینان نوعی بعید نیست با ملاک باشه. خب بازم ارزش پیدا کرد دیگه سیره، یعنی یه چیزی فراتر از اونی که در اطمینان این آقا میگه، سیره به اون میگه که حجیت وجود داره. اونی که مبناش هست، علا فرض داریم میگیم مبناش اینه که حجیت اطمینان شخصی است، اما این سیره میگه که نه، اطمینان نوعی کافیه و حجیت درست میکنه. این برای این دو مرحله. تا این دو مرحله علا فرض بود دیگه، یعنی اگر کسی بگوید اطمینان حجت نیست، میگیم این سیره هست، میگه اینجا این اطمینان خاص حجت. در گام دوم میگفتیم اگر کسی بگوید اطمینان شخصی فقط حجته، باید شخص اطمینان داشته باشه و اما اطمینان نوعی حجت نیست، میگفتیم بعید نیست که این سیره میگه نه، اطمینان فراتر از شخصی، لااقل در اونجایی که شخص یک اختلالی در کارش هست، میگه حجته. پس این دائرش اوسع شده از اون که بگیم اطمینان شخصی حجته. نه، نوعی هم میتونه حجت باشه، لااقل برای کسی که در اون یه گیری وجود داره که نمیتونه اطمینان شخصی پیدا بکنه. پس یه مقدار راه باز شد برای اینکه بگیم این سیره عقلا اوسع از اون بحث حجیت اطمینان شخصی است. یعنی ممکنه کسی حجیت اطمینان شخصی را به عنوان قاعده نپذیرد، اما این سیره باز وجود داره. معلوم میشه که قول خبره یه دخالتی داره در مسئله.
این واقعا حصول اطمینان نوعی از عقلایی که با این طیف متفاوت هستن نسبت به یک گزاری حدسی امکان داره؟
بله. چجوری امکان داره؟ بحث پارسال ما رو ملاحظه بکنید، چون این خیلی محل بحث دقیق قرار دادیم که اصلا ما چجوری میتونیم شخص را آینه نوع بدانیم. یه وجهی براش اونجا، بچه عقلی و عقلایی ذکر کردیم که اونجا ببینید، حالا اونو مفروض گرفتیم.
برداشت از تعاملات بشر با همدیگه بوده، لذا اصلا نمیشه به شخص خیلی بها داد اینجا، چون نوع جامعه و اداد جامعه.
بله.
نوع فهم.
بله دیگه، حالا نوع اصلا، حالا تو نوع هم بعضی آیون حالت فرد و جمع رو مطرح کردن، اونم حالا جای خودش دیگه. بله، نوع بالاخره چه هست. حالا اونجا ما گفتیم که اصلا اصولا فرد آینه نوعه و میتونه از خودش به نوع علل اصول مراجعه کنه الا در شرایط خاص. این دو مرحله راه را برای اینکه قول خبره فقط اما اطمینان شخصی نیست، یه چیزی فراتر از اون وجود داره تو سیره، باز کرد. اما حالا میشه یه گام دو سوم و چهارم هم برداریم یا نه؟ انشاءالله فردا.